بسم الله الرحمن الرحیم. غزل تر از غزل، گل تر ز گل، زیبا تر از زیبا، تو از الله اکبر آمدی، از اشهد و الله. شهادت می دهم معراج، یعنی چشم های تو، شهادت می دهم چشم تو، یعنی سوره اسراء. غریبه نیستی، این روزها بسیار دلتنگم، برای این دل تنها ترم دستی ببر بالا. دلم سرد است، شبهایم همه زرد است، یا خورشید بقی استان اشکم بسته شد، یا قبة الخضرا. تو میگویی زمان دیدن هم باز هم فردا، و من میگویم امشب زودتر، حالا، هم حالا. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به همه شما بینندگان عزیز و صمیمی شبکه سه سیما. خیلی خوشحالیم که امروز هم خدا این توفیق رو داد تا با برنامه سمت خدا مهمون خونه های شما باشیم. خیلی روزای قشنگیه. میلاد با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان رو در پیش داریم، نیمه شعبان رو در پیش داریم. انشاءالله خداوند توفیق بده که بهترین استفاده رو از این روزها ببریم. امروز با جناب آقای دکتر رفیعی میخوایم پیرامون جوان و عبادت صحبت بکنیم. انشاءالله وارد بحث خواهیم شد. ضمن این که من مجددا خدمت شما سلام عرض میکنم، تبریک میگم این ایام رو خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز، به ویژه جوانها که جامعه ما جامعه جوانیست، این ایام رو عرض تبریک دارم. ماه شعبان ماهیست که وفات و شهادت درش نیست، همه مناسبت ها مناسبت های میلاد و فرخنده است. میلاد با سعادت وجود مقدس ولی الله العظم امام زمان ارواح و نافدار رو هم پیشا پیش به همه بینندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم.
سلامت باشید. شبکه 3 شبکه جوانه و بسیاری از مخاطبین این شبکه رو جوانهای خوبمون تشکیل میدن. دلم میخواد امروز به مناسبت روز جوان، روز میلاد علی اکبر علیه السلام، راجع به شخصیت اون بزرگوار بگید، حالا توی مقطع کوتاهی از وقتی که داریم، و بعد انشاءالله بپردازیم به بحث عبادت و جوان و که سوالات زیاده.
بله، در ارتباط با شخصیت علی اکبر علیه السلام، البته این قصور در تاریخ هست متاسفانه که ابعاد زندگی خیلی از این بزرگان رو منعکس نکرده. یعنی ما تعداد صفحاتی که از علی اکبر شاید بتونیم بنویسیم از تاریخ به چند صفحه در واقع نرسه. و خود ائمه معصومین که مطرح بودن تو جامعه، حاکمان باشون درگیر بودن، در واقع تاریخشون یه تاریخ گسترده و عنوانی بوده در زمان خودشون. در این حال میبینید شما مثلا یه شخصیتی نیست از زهرا، شهادتش دو سه تا نقل داره، یا بعضی از ائمه تولدشون چند تا نقل داره. طبیعی است که درباره وجود مقدس علی اکبر ما اون چه که میدانیم بعضی از مطالبی است که در زیارتنامه ایشون آمده و بعضی از قضایایی که تو کربلا و مسیر کربلا نقل شده. اما واقعا بعد از تولد، هنگام زندگی با پدرش، این جزئیات رو خب میدونید که کمتر ما ازش اطلاع داریم، علت چنین است که در تاریخ منعکس نشد. ولی گاهی مثلا فرض کنید که یک کلمه میخوان از یک کسی تعریف کنن. مثلا فرض کنید که خدا تو قرآن میخواد از ادریس پیامبر تعریف کنه، وذکر فی الکتاب ادریس، مثلا انه کان نبیا، این شخص پیغمبر بوده، بعد میفرماید و صدیقا. همین کلمه صدیق دیگه همه چیز کلیه هست، تمام. بله. یعنی وقتی میاد میگه پیامبر گرامی اسلام اسوتون حسنه، وقتی گفت اسوتون حسنه، شما دیگه از تو این به اصطلاح 10 تا 100 تا شاخه میتونید بیرون برید. درباره علی اکبر این مدال افتخار ما داریم که تاریخ نقل کرده و روایات که ایشون خلق و خلق و منطق شبیه پیامبر بود. خیلی حرف اشبه الناس، در واقع شبیه ترین مردم به رسول خدا، که وقتی میرفت میدان وجود مقدس امام حسین، ضمن این که پشت سرش آیه قرآن خونه ان الله اصطفى آدم و نوحا، بعد فرمودند که پشت سر علی اکبر، خدایا تو شاهد باش ما هر وقت دلمون برای پیامبر
تنگ میشد به ایشون نگاه میکردیم، هر وقت دلمون تنگ میشد شوق دیدار پیامبر رو داشتیم ایشون رو میدیدیم. خب این خودش خیلی خلق، حالا ممکنه خیلی آدم بگه خب چهره است بالاخره نوه به پدر بزرگ مثلا یا به فرض کنید
مثلا
تشبیه، که خدا عالم خیلی میگن شباهت بوده، خیلی میگن شباهت تام می بوده، این یه نکته. اما اون خلق این حرف کمی نیست، چون قرآن می فرماید پیغمبر اکرم انک لعلا خلق عظیم، اخلاق تو اخلاق عظیم و گسترده است. ولی زار این جوان و اونم بعدم منطق گفتارش، متاسفانه عرض کردم ما حرفایشون نداریم تو تاریخ، ولی همین دو صد رجزی که تو کربلا خوانده وقتی اومده میگن انا علی ابن حسین ابن علی، من فرزند حسینم، من برای دفاع از دین آمدم، من آمدم خاندان پدرم رو حمایت کنم، من آمدم حق برپا بشه. و اینی که دارد که به اصطلاح وجود مقدس ابا عبدالله وقتی با او گفتگو میکنه تو مسیر و صحبت از مرگ و شهادت میشه، خیلی راحت به پدرش میگه که بابا جان ما مگه بر حق نیستیم؟ اولسنا علی الحق، پسرم چرا ما بابا پس دیگه ترسی از مرگ نداریم. و این گذشتن میدونید ایشونو بعضیا گفتن فرزند هم داشته، همسرم داشته، کنیش ابوالحسنه، معلوم میشه از تاریخ که به هر حال ایشون ازدواج کرده بوده اونطور که استفاده میشه. با این وجود به این راحتی رفتن و اونم اول شهید بنی هاشم،
هر حاجی از کمالات روحی و معنوی حضرت
مثلا بزنید. حالا بگیم که بگن آقا بقیه بره این پسر بمانه، عمه ها جمع شدن، خواهرها، در این حال همه چیز رو رها میکنه، به سادگی میاد به میدان نبرد. و من فکر میکنم واقعا اون ادب پاک دامنی و اون در واقع تقوا و شجاعت این جوان باید برای جوانهای ما امروز الگو باشه و انشاءالله زندگیشون این رو ملاک قرار بدن. البته جوانا که میگیم شما جوانای قدیم هم میشه، یعنی پیر مردا و پیر، خب من که مسن نشدم بالا رفته به هر حال فرق نمیکنه.
بله.
صفات اخلاقی اینطور نیست که یک مرد سنی داشته باشه بگیم
یعنی دل باید جوان.
بله دل باید جوان.
بله. عرض کنم حضورتون که شادابی و شوریدگی و نشاط جوانی وقتی که با حق طلبی با خدا محوری تو ام بشه میتونه حماسه خلق کنه، همون اتفاقی که تو کربلا در مورد حضرت علی اکبر افتاد. شاید خیلی از جوانای ما دلشون بخواد که این اتفاق تو زندگیشون بیفته. دلم میخواد از اینجا شروع کنیم. اصلا آقای دکتر رفیع چی میشه که در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست؟ مگه جوان چه ویژگی هایی داره؟
عرض بکنم که من یه روایتی اول براتون بخونم از رسول خدا که به چند شکلم نقل شده. یک بخشش این است که ان الله تعالی یباهی به شاب بل عابد الملائکه، خدا پیش فرشته ها به جوان عبادت کننده مباهات میکنه، به ملائکه میگه که ببینید نگاه کنید عبد منو، ترک شهوته من اجلی، نکته اینجاست، به خاطر من غرایز و شهوتش رو کنار گذاشته. یعنی چی؟ یعنی جوان در دورانی است که غرایز و شهواتش و احساسش و نیازش به حدی است که خود به خود رو میکشه به جنبه‌های منفی. یه آدمی که حالا مثلا 80 سالش 90 سالش این دیگه خیلی میل به نامحرم و نگاه معصیت و، اما این جوان با این میل واقعا اون خواب شیرین صبح مال جوانه، یه آدم مسن تا صبح 10 بار از خواب بیدار میشه، خود به خود نمازم ممکنه بلند شه بخونه، اما این جوان که خودش رو از رخت خواب میکنه و جدا میکنه، این الان که داره پاکی رو رعایت میکنه مسلم در آینده هم رعایت میکنه. چرا؟ چون اگه یه ماشینی تو سربالایی 120 رفت، این تو سرازیری 180 تا میره، مطمئن تر میره. علتش اینه. ولذا حدیث داریم روز قیامت خداوند بر چند گروه سایه رحمت میاندازه، بعد یکیش دارد شاب نشأ فی طاعت الله، جوانی که در بندگی خدا روش کنه. و شما استهزار دارید، یکی از اشکالایی که به پیغمبر اکرم میگرفتن همین بود، میگفتن حاضر رجل افسد شباننا، پیغمبر جوانا ما رو فاسد کرده. البته خب از نظر اونا این کار فساد و عمده کسایی که پیامبر پیوستن جوان ها بوده. حالا من نمیدونم الان فرصت هست یا بعداً بعد عرض کنم که یه 4-5 تا شاخصه و ویژگی داره جوان. من اگه اینا رو برای شما بشمرم یه مقداری هم پاسخ سوال بیشتر روشن میشه.
بله بشمرید. بله.
ببینید یکی از ویژگی های جوان رقت قلبه. حدیث هم داریم قلب جوان عرق، یعنی رقیق تر از قلب انسان های مسن و در واقع سن های بالاتر است.
این رقت قلب موجب میشه زودتر بپذیره، زودتر زیر بار بره. ما جوان داشتیم در صدر اسلام سعد ابن مالک، اینو برای بعضی از جوانایی میگم که صبح سختشون تو رخت خواب باشن نماز بخونه. ایشون مسلمان شده بود، باباش کافر بود، مادرش کافر، راضی هم نبودن این مسلمان بشه، لذا اسلامش رو مخفی میکرد. و شما هم میدونید امر پدر و مادر در اینجا مطاع نیست، اگه بابا گفت مشرک شو نباید حرفش رو گوش داد، و اگه مادر مونتا این جوان چون با ادب هم بود نمیخواست پدر و مادرش اذیت بشن، جلو اینا نماز نمیخوند و جلو اینا عبادت نمیکرد، بلند میشد میومد کیلومترها خارج از مکه تو شیارهای کوه میستاد نماز میخوند که کسی رو نبینه. حالا ما بعضی از سختشون از رخت وضو بگیر، نماز میخوند. یه وقتی یه عده‌شون رو دیدن و اومدن به مادرش خبر دادن، گفتن جوان شما خبر داری مسلمان شده؟ مادرش هم اعتصاب قضا کرد، گفت یا دست از پیامبر بردار یا من اعتصاب قضا میکنم. خب چه کنه این جوان؟ به نظر شما چه کنه؟ عشق مادر، احترام مادر، از اون بر خدا، بالاخره یه قدری اینور اونور به خودش بر، در نهایت اومد گفت مادر من نمیتونم دست از اسلام بردارم، تو خودت میدونی میخوای حساب قضا رو ادامه بده، که بعد مادر حساب قضا رو شکست. ما فراوان داشتیم، مصعب ابن عمیرها، سعد ابن مالک ها، جوانهایی که دور اسامه ها، دور پیغمبر گرفتن. ببینید عبدالله ابن عبی منافقه، بخشی از آیات قرآن هم در رابطه با ایشونه، مخصوصا در سوره منافقون، تا آخرین لحظه پیغمبر رو آزار داد تا بعد مرد. میگن یه روز پیغمبر داشت آب میخورد، پسر این آقا خیلی مؤمن و متدعیه، باباش هم دوست داشت، خب بالاخره پدرش، داشت پیغمبر آب میخورد، اومد جلو گفت یا رسول الله میشه همه این آبو نخورید؟ حضرت همون چه کار داری؟ گفت یه کمی تشبیه مانه تبرکه دیگه، من بدم به بابام بخوره، بلکه این آبی که شما خوردی روی این اثر بذاره. البته شما استهزار دارید، تا قابلیت تو آدم نباشه قرآنم رو آدم اثر نمیذاره. ولا یزید الظالمین الا خسارا، قرآنم بعضی میگن سوره اول قرآن میفرماید هدن للمتقین، اگه آدم متقی باشه که هدایت نمیخواد. چرا؟ هدن للمتقین یعنی هدایت برای آدمی که بپذیره. آقا ظرف آب آورد داد باباش عبدالله ابن عمر، گفت این چیه؟ گفت بابا این آب میل کنید، پیغمبر میل کرده، بلکه نفاق شما. آب ریخت و کاسرم زد زمین و یه ناسزایی هم به پیغمبر گفت. خیلی بچه ناراحت شد، اومد پیش پیغمبر، یا رسول الله بابا می همچین کاری کرد، من میدانستم این روش اثر. میخوام عرض کنم این جوان چطوره که تو اون خونه، آقا شما حنظله قصد الملائکه است شنجید دیگه، شنوندگان و بینندگان ما میدونن حنظله داماد یک شبه بود، رفت میدان شهید شد. شما میدونید باباش یه کافره، باباش تو جبهه احد تو جبهه مقابلش بود، و حنظله از این خانواده. این همون رقت قلبه که جوان زودتر جدا میشه و زودتر میپذیره.
خیلی دور نیست آقا، نزدیک همین جوانای خودمون که
جبهه و جنگ
بله رفتن سینه سپر کردن. دومین ویژگیش چیه؟
بله، یکی دیگر از ویژگی‌های جوان که عطف به همین رقت قلب هست، مسئله زودگذر بودن و مسئله در واقع قدرت عفو و بخششه. در روایت دارد سوال شد از معصوم که داداشای یوسف وقتی اونم پیش یوسف گفتن که تالله لقد آثرک الله علینا، داداش ما اشتباه کردیم، خدا تو رو بر ما ترجیح داد، ما رو ببخش. یوسف بلا فاصله گفت لا تفریب علیکم، شما رو بخشیدم. ولی پیش یعقوب که رفتن گفت سوف استغفر، صبر کنید بعدن. دیدید که یه قدری معطلشون کرد دیگه. حالا بعضی گفتن وسط هفته بوده، خواسته صبر کنه شب جمعه باشه، ولی در یه روایت دارد علتش این بود که یوسف جوان بود و زود تونست حادثه رو نادیده بگیره، ولی یعقوب تو سن و سالش بیشتر بود، یه قدری بالاخره خواست تأمل کنه، با اینکه این بلا سر یوسف اومده بود ولی زود گذشت. این زود گذر بودن جوان و اینی که در واقع اجازه نمیدید درش کینه بماند، زود خطا رو نادیده میگیره، اینم یکی از ویژگی‌هاست که حالا من ویژگی‌هاش هم در قسمت‌های دیگه خدمتتون عرض می‌کنم
انشاءالله. حالا من حتما در ادامه برنامه با حاجی‌ها صحبت خواهم کرد پیرامون آفت‌هایی که ممکنه در جوانی ما گرفتارش بشیم، مخصوصا تو عبادتمون، حالا با توجه به اینکه بحثمون هم بحث عبادت هست انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. ضمن اینکه پیشاپیش روز جوان رو به همه جوانان سرزمینمون تبریک و شاد باش میگم، خواهش میکنم که اون دست از بینندگان عزیز اگر احیاناً سوالی پیرامون این موضوع دارند یا پیرامون موضوعات دیگه که در روزهای آینده بهش خواهیم پرداخت، اگه نظری دارن، انتقادی دارن، پیشنهادی دارن، حتما با تلفن‌های رابطه‌عمومی شبکه 3 تماس بگیرن، نظر خودشون رو، انتقاد خودشون رو مطرح بکنن، خوشحال میشیم. ضمن اینکه شماره پیامک رو هم دوستان خوبمون زیرنویس خواهند کرد، منتظر شما هستیم. باز میگردیم انشاءالله در محضرتون. خواهش میکنم تا پایان برنامه که تا حوالی از آن ظهر ادامه خواهد داشت همراه ما باشید. باز میگردیم. سمت خدا رو تماشا میکنید. حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب دکتر رفیعی مهمان برنامه امروز ما هستند. داریم راجع به جوان و عبادت صحبت میکنیم. دو سه ویژگی فکر میکنم باقی مونده. دو تا ویژگی رو فرمودید، دو سه تا دیگه مونده فکر میکنم.
البته اینا که من میگم منحصر نیست، طبیعتاً بعضی از اون ویژگی هست. شاید بتونیم بگیم سومین شاخصه و ویژگی جوان حقیقت طلبی و فضیلت طلبی است. شما دیدید که جوانا تا یه مثلا توی صف نونوایی تو اداره جایی یه ظلم یه بی‌عدالتی اول فریادی که بلند میشه از یه جوانه. شاید افراد مسن‌تر به قول یه کسی میگه عادت کرد به بی‌عدالتی، یا نه مثلا یه مقداری به خودش قبولونده که خب مثلا همه که نمیشه جامعه رعایت کنن، میشه به هر حال کوتاه اومد بر کنارش. اما جوان نمیتونه بی‌عدالتی رو ظلم رو بپذیره، فضیلت طلبه، به دنبال خوبی و نیکیست. به همین دلیل شما نگاه کنید افرادی مثلا فرض میکنیم که مثل همین مصعب ابن عمیر، عوان ابن سعید، اینایی که در صدر اسلام خدمت پیامبر اومدن، یکی از دلایل جذبشون به رسول خدا همین بود. در این مرد حقیقت میگه، این مرد امینه، صادقه، ولی خیلی ها معجزه رو از پیغمبر میدیدن، مسخره میکردن، استهزا میکردن. این ویژگی مهمی است در جوان. البته من همینجا خدمت بینندگان عزیز بگم شاید این حقیقت طلبی و فضیلت طلبیش یک جوان مثلا با فریاد اظهار کنه، با مثلا فرض کنید که شلوغ کردن اظهار کنه، ولی کنه این قضیه ظلم طلبی نیست، کنه این قضیه ناحق طلبی نیست. اینم یکی از خصوصیات. یه خصوصیت دیگه ای که حالا این خیلی مهمه، اون تعارض عقل و احساسات. ما معتقدیم جوان سن احساسیش از سن عقلیش یه قدری بیشتره، یعنی همینطور که داره میاد بالا مثلا 12، 13، 14، 15 فرض کنید یه مرتبه در 14-15 احساسات یه مرتبه بالا میگیره، اما عقل همون سن به رشد عادی خودشو داره. به همین جهت گاهی انسان احساس میکند که یک جوان گاهی مطالبی که میگه، گاهی حرفایی که میزنه، این برخواسته از اون شور جوانیست، احساس جوانیست.
ولی نمیشه تعمیمش داد.
نه تعمیم نمیشه داد، من داریم کلیت رو عرض کنیم. ولی ازا اینجور موقع ها اگر بشود که اون احساس رو نشکست، بلکه تحت سیطره عقل در آورد، که حالا در بخش بعدی برنامه ما
چرا این حرفو زدم، چون بعضیا احساس میکنن جوون هر حرفی که میزنه از روی احساسات داره میزنه.
این نیست، اینطور نیست، هر حرف از روی احساسات نیست. من عرض کردم بخش هایی
بله
از این تعارض هست، بله این تعارض در این سن لااقل بیشتر احساس میشه. و نکته دیگری که به هر حال در ارتباط حالا در اون بخش قبل هم عرض کنم که اون طوفان غرایز هم هست، بالاخره خود روایت دارد که جوانی شعبه‌ای از جنونه. این نمیخواد مذمت کنه، میخواد بگه بالاخره جوان در یک طوفانی از غرایز و عوادث و درخواست‌ها و امیال و اینها قرار داره. منتها جوان‌ها تعاملشون با این مختلفه، بعضیا گوشه‌گیری و عزلت رو انتخاب میکنن، بعضیا مثلا می‌بینید به یه راه‌های کشیده میشن، بعضی فرض می‌کنید که میان توی جنبه‌های مذهبی افراط‌هایی رو انجام میدن. چون گاهی مردم از ما سوال می‌کنن یعنی چرا فلان جوان همش توی حرم نماز مثلا فرض کنید هیئت‌ها، جوان من مثلا نه عکسش، این در واقع بازتاب این
غرایز، بازتاب این تعارض تو جوانها یکسان نیست. دقت می‌فرمایید؟ حالا این ممکنه تحت تاثیر تربیت خانوادگی باشه، دوست باشه، رفیق باشه، نمیشه با هم مقایسه کرد. به اون جوان بگی ببین رفیقت همه وقتش تو هیئت، تو یه نماز هم مثلا نمیری مسجد بخونی. باید یه اعتدالی ایجاد کرد.
تعادل خیلی مهمه.
این اعتدال رو باید ایجاد کرد.
اون احساسات هم که هست رو فکر می‌کنم اونجا دیگه وظیفه جوان‌ها در قبال احساساتشون سنگین‌تر میشه، چون که باید خودشونو کنترل بکنن دیگه.
اینا گاهی هم خودشون هم میتونن به هم کمک کنن. خیلی هم لازم نیست بزرگترا وارد این عرصه بشن که این در واقع حالت اعتدال رو ایجاد کنند. خب آخرین موردی که حالا من بگم بعد دیگه بپرسیم به بحثای دیگه در ارتباط با جوان، اون بحث هیجان طلبی و ماجراجویی جوان. البته این هیجان طلبی گاهی مثبت گاهی منفی. میگن تو جنگ جمل وقتی به هر حال سپاه ها آماده شدن در مقابل هم، حضرت امیر فرمودن که کیست که این قرآن رو دست بگیره و بره جلو و مثلا با اینها صحبت کنه، بلکه برگردن دیگه. چون میدونید هم پیامبر اکرم هم حضرت امیر علیه السلام ائمه ما بناشون بر جنگ نبود، لذا میگن در صفین حضرت امیر هی تأمل میکرد، جنگ رو شروع نمیکرد. میگفتن آقا میفرمود نمیخوام آغاز کننده باشه. کربلا هم اینطور بود، امام حسین آغاز کننده نبود. به هر حال حضرت دو سه مرتبه این مطلب مطرح شد، یه جوان امام مسلم اومد جلو، جوان مثلا 21 ساله 22 ساله، گفت یا ابوالحسن من. در دو سه مرتبه اومد آخرم قرآن رو این گرفت، رفت جلو صحبت کرد، تیرم خورد، قرآن و بدنش به هم با تیر دوخته شد و به شهادت رسید. که نوشتن مادرش وقتی اومد بالا سرش گفت به دشمن رو کرد، به اونا گفت جوان من جرم نداشت جز دفاع از قرآن و گوش کردن حرف امام و ولی خدا. اینی که شما دارن در جنگ احزاب میبینید پیامبر هر چی مطرح میکنه، کیه در مقابل عمرو بن عبدود بره، امیرالمومنین میاد وسط که حضرت سن کمی هم داره جوان. این جنبه مثبته، اینه که جوان از جبهه های ما رو کی پر کرده بود؟ شما الان فیلم های جبهه رو نگاه کنید، همه جوان های 17 18 دبیرستانی، جوان های سال اول دانشگاه، رشته های پزشکی، بهترین رشته طرف داره میخونه، باش درام جبهه. این یه جنبه مثبتشه. یه جنبه منفی هم ممکنه داشته باشه،
اون هیجان های کاره.
اینی که حالا من میگم خب حالا با این موتور من تک چرخ بزنم توی خیابون مردم منو ببینن، یا مثلا من برم بالای کوه از اونجا خودمو رها کنم سقوط آزاد منو ببینن، یا بعضی از کارهای عجیب غریبی که متاسفانه گاهی تو این جلسات جوانها پیدا میشه، حالا من این مواد مخدر رو مصرف کنم، این قرص رو مصرف کنم، تو این جلسه شادی یا رقص وارد بشم که بعداً به، لذا این بخش رو باید توجه داشت، اون هیجان‌های مثبت رو تقویت کرد و این بخش رو هم عرض کردم جلوش رو گرفت و مقداری تعدیل کرد که متاسفانه از این ناحیه ما الان تو جامعه بعضاً دچار مشکل هستیم. در یه جریانی دارد که رسول خدا یه فرمانده جوانی رو انتخاب کرده بود برای فرماندهی، خود حضرت نبود تو اون نبرد. این فرمانده جوانم وقتی لشکریانش رو آورد خارج از مدینه ایستاد، من باید شما رو امتحان کنم. گفتن خب امتحان کن ببینم اصلا وای نیستید تو میدان جنگ. گفتن خب چجور؟ یک آتشی برپا کرد و هر کدومتون به فرمان من هستید برید تو این آتش بیاید بیرون. یکی گفت خب باید بریم زیر خره نماینده پیغمبره. یکی گفت نریم. خلاص اختلاف شد، فخرج شاب بون یه جوانی از میان لشکر بلند شد گفت صبر کنید من برم پیغمبر رو میارم، هنوز که خیلی دور نشدیم از مدینه، سوال میکنم آره کار این فرمانده جوان درست یا نه. رفتن رسول خدا رو آوردن، حضرت به اون جوان تشر زد فرمودن چه کاری کردی؟ تو نمیدونی هر اطاعتی از هر فردی باید در راستای اطاعت خدا باشه. تو آتش رفتن بدون دلیل، حالا وقت میدان جنگ میگن رومین برید، میریم رومین میدان باز میشه، خلاف فرمان خداست. این جوان ببینید از اون حسی که داشت میخواست فرماندهی خودش نشان بده دچار یک خطای اینطوری شد که حضرت رسول تعدیلش کردن. ولذا به این نکته باید توجه کرد که گاهی این حس ماجراجویی و هیجان طلبی در جوان ممکنه او رو به این ناهنجاری ها بکشه.
بله بسیار متشکرم. آقای دکتر رفیعی، شاید بسیاری از جوان ها این سوال براشون مطرح بشه و بارها به خود من گفتن که بالاخره شما میگید این کارو بکنید این کارو نکنید، نمیتونم غیبت نکنید، نماز به موقع بخونید، عرض کنم که واجبات خدا رو انجام بدید، از محرمات بپرهیزید. یکی از حربه های شیطانیش، یکی از مثلا ویژگی هایی که تو دوران جوانی و عبادت دوران جوانی وجود داره اون کهولت و تنبلی و ایناست. چی کار میشه کرد واقعا؟ آیا سخت در دوران جوانی اطاعت خدا رو کردن یا نه؟ اینو میخوام داخل پرانتز بگم.
در واقع کهولت، تعبیر کهولت شاید تعبیر رسایی نباشه، همون که شما رو صعب و سختی یعنی اینی که آدم احساس میکند در دوران جوانی میلش به شادی و میلش به بیبندوباری و میلش به این که به هر حال مسئولیت گریزی، این میل درش بیشتر هست، یعنی احساس میکنه بالاخره خب حالا خواب ناز و صبح داشته باشه، یا الان 17 ساعت ماه رمضان بالاخره جوان وقتی روزه بگیره دیگه ممکن از بعضی تفریحاتش هم زده بشه، این میل شاید در واقع این حالت رو ایجاد میکنه. اما باید توجه کرد که ما در جوانها برای ایجاد اون حالت تعبد، چون بحث اون بحث عبادت
بله بله.
در حالت تعبد اولا حد اکثری فکر نکنیم، یعنی توقعی که از یک مثلا انسان 80 ساله داریم که اینطور نماز بخونه، همه عبادتاشو تو مسجد انجام بده، همه دعاها رو بخونه، حالا یه جوان شب احیا دعا جوشن نخوند اتفاقی نمیفته. یه وقتی یکی از آقایون فرود شب احیا رفتن 21م یک مسجدی، یا روز 21م مثلا شب رفتم یه مسجدی، و خب میدونه جمعیت های 21م و عاشورا یک دست نیست دیگه، همه رقمی هست. من خودم واقعا که از سختی سخنرانی برام سخنرانی شب احیا و روز 21م چون نگاه میکنم این جوان امروز معرفش تاثیر یا دانشگاهش اومده پاس سخنرانی، آدمایی اومدن امروز که برای اولین بار اومدن، برای اولین بار اومدن، افرادی هم هستن که همیشه بودن. ایشون میگه من یه نگاهی کردم رو جمعیت، گفتم خب جوونا بلندشن یه قسمتی، بچه‌ها هم بلندشن یه قسمتی، مسنا و پیرام یه قسمتی. بچه‌ها رو گفتم یه آقای براشون قصه بگی، جوونا هم خودم براشون شب کلاس گذاشتم مثلا مباحث اعتقادی و اینا رو، پیرام گفتم دعای جوشن بخونید. میگه خیلی به صاحب مجلس برخورد، گفت مجلس ما رو به هم زد. واقعا یه حرف دقیقی است، یعنی ما حالا این جوان که گاهی معنای این دعا رو هم نمیفهمه حتما باید بشینه 100 مرتبه الغوث الغوث بگه، یا نه اگه همون شب کنار مسجد یه اتاقی غرفه‌ای یه جلسه پرسش و پاسخ باشه، این جوان بیاد شرکت بکنه، سوالاتش رو بپرسه، نظراتی که از کارشناس میشنوه ببینه بپرسه، این خیلی اثرش بیشتره. میخوام عرض کنم ما یک نسخه واحد برای اقشار مختلف نپیشیم. ببینید آقا من گاهی مشهد میرم مثلا، ببینید خب یه جوان با پدر مادرش اومده مشهد، خب مادر ایشون 70 سال 60 سال سنشه، میخواد ساعت 8 صبح به تو هم تا 12 دعای مجیر بخونه، دعای استشیر بخونه، دعای مثلا فرض کنید که زیارت حضرت رو بخونه، جامعه کبیر، هر این جوان یا بلد نیست یا اصلا با روحیش این همه دعا جور در نمیاد، این 4 ساعت که نمیتونه با مادرش بره تو حرم بگه مادر تو بخش زنا بعد بخش مثلا مردها دعا میخونه، نه واقعا این اگه اومد 10 دقیقه یه ربع زیارت خون رفت برای ما کافی است. یعنی میخوام بگم اگر این 10 دقیقه مادر 4 ساعت مقایسه نکنیم بگیم این دست در بعد عبادت ضعیف تر است، نه در رده سنی این همین 10 دقیقه کافی است، یعنی اون پوشش رو میده. که ما حالا من دیگه حالا فرصت هست عرض کنم یا نه، در تعامل با جوان ها در مباحث عبادی وظایفی داریم من که اشاره خواهم کرد.
بله حتما، حالا شاید پدر مادرهای عزیز هم پای گیرنده ها نشسته باشن و برنامه ما رو دارن تماشا میکنن، دلشون میخواد بدونن که وظیفه‌شون در قبال جوان هاشون چه، مخصوصا تو بحث عبادت که ان شاء الله در ادامه برنامه بهش خواهیم پرداخت. ضمن اینکه خواهش میکنم یک میان برنامه ببینید، ان شاء الله برمیگردیم با ادامه مباحث در خدمت شما خواهیم بود. 20303 شماره پیامک ما.
همه فانی و ذات پاینده بود، درود فراوان به پیغمبرم محمد که شد هادی و رهبرم، چراغ هدایت چو آیین او، نکوبخت آن کس که در دین او، زحمت پسندیده تر راه نیم، رهی بهتر از راه اسلام نیم، چو احمد مقام نبوت گرفت، دو دست تو دامان رحمت گرفت.
خیلی خوشحالیم که امروز مهمون خونه هاتون هستیم. یه چیزی من بگم بعد انشالله وارد بحث امروزمون بشیم و اون هم این که من دیشب نهج البلاغه رو ورق می‌زدم. حاجی رفیع یک نامه‌ای دارن امام علی علیه السلام به فرزندشون امام حسن.
نامه 31.
خدا میدونه چقدر این نامه پر از جهان بینیه، سرشار از معرفته و چقدر راهگشا و مؤثر برای جوانها. یعنی من احساس کردم که این نامه رو اصلا امام علی بر من نوشته. حتما خواهش میکنم دوستان عزیزمون برن و نهج البلاغه رو باز بکنن، نامه 31 رو بخونن. نامه خیلی خوبیه، یعنی احساس میکنم که خیلی از مشکلاتمون رو حل میکنه و میتونیم جواب بسیاری از سوالاتمون رو بگیریم. اما وعده کرده بودیم که پیرامون وظایف پدر و مادرها در قبال جوانهاشون صحبت بکنیم. امروز زبان گفتمان پدر و مادرها در قبال فرزندانشون چطور بچه هاشون رو تکریم بکنن، جوان هاشون رو تکریم بکنن، مخصوصا در بعد عبادی و اخلاقی. حالا قطعا به حوزه اجتماعی هم اشاره خواهید کرد. کلن این نحوه تعامل پدر و مادر با جوان ها چگونه باید باشه؟
از خوب جای شروع کردید. نامه 31 نهج البلاغه که حضرت اونجا می فرماید از پدری پیر به فرزندی جوان. امام حسن خب سنشون بالا بوده اون زمان، یعنی مثلا بالای 30 سال داشتن، ولی در این حال یا بنی پسرکم، این گفتمان حضرت امیر با فرزندش. و قرآن هم ببینید، لقمان با پسرش، یا انبیای الهی وقتی که دغدغه هاشون مطرح میشه. ببینید یکی از مباحث مهمی که ما داریم همون بحث گفتمان با جوان و ارتباط با جوان هاست، حالا چه در حوزه اجتماعی چه در حوزه عبادی. الان یک مادری میخواد صبح بچهش نماز بخونه، چجور بیدارش کنه؟ این دقل دیگه. میخواد ماه رمضان بهش بگه روزه بگیر، میخواد بگه پسرم این رفیقی که رفتی خونش آدم خوبی نیست، رو معتاد میکنه، یا این سیدی که گوش میدی سیدی خوبی نیست، رو به انحراف میکشه. چطور؟
این چیز داره خیلی مهمه،
خیلی
ادبیات
ادبیات گفتار میشه. من 5 ویژگی، یعنی 5 وظیفه مهم رو خدمت شما به سرعت، چون وقتی هم نداریم، میشمرم. اولیش همون تکریم شخصیت، یعنی اینی که در واقع انسان با احترام با جوانش سخن بگه، مقایسه نکنه، الفاظ زشت به کار نبره، نفرین و ناله نکنه. دقت میکنید؟ من یه نمونه براتون بگم. پسر ابوجهل اکرمه، میگن ایشون بعد از اینکه به هر حال پدرش هم کشته شده، خودش هم خب خیلی سرسخت نسبت به اسلام، الان نمیخوام وارد تاریخش بشم که چی شده، همین یکی کشو فقط میخوام بگیم، ایشون بالاخره تصمیم گرفت بیاد پیش پیغمبر و مسلمان بشه. وقتی وارد شد بر پیغمبر، حضرت تا دیدش کی؟ پسر ابوجهل، کسی که هم باباش مشکل داشت و سابقه دار بود، خودش هم خیلی با پیغمبر مبارزه کرده بود. تا وارد شد پیغمبر فرمود مرحبا للراکب المهاجر، بارکلا به کسی که از گناه هجرت کرده به طرف نیکی آمده. نبگه مثلا پسر فلانی با سابقه فلانی، خیلی مهم، مرحبا للراکب المهاجر. هشام ابن حکم یه جوونی بود، معتقد به امام صادق نبود و ایشون اصلا امام رو قبول نداشت و دینش دین دیگه ای بود. وقتی اون خدمت امام صادق، اونقدر امام صادق زیبا تحویلش گرفت که همون برخورد اول و دوم عوض شد و شد مرید امام صادق. به عبارت دیگر جوانها بیش از آن که از استدلالات ما تأثیر بپذیرند، از برخورد ما تأثیر میپذیرند. شما اگه صبح برید سر مثلا رخت خواب جوان یک کتاب حدیث باز کنی، 20 روایت در فضیلت نماز صبح اول وقت بخونه و با تندی و با ناسزا، این روش اثر نمی کنه. ولی یه برخورد و تکریم شخصیت این اثر رو داره. نکته دوم استدلال و مجاب کردن جوان ها. به جوان باید این رو فهماند که این سیدی این اثر تخریبی رو داره، به خاطر این من میگم نگاه نکن. این مثلا فرض میکنید که ماشین، پسرم که تو گواهی نامه نداری، این اثر رو داره، تو اگه بزنی یه کسی رو بکشی، قطع نخاع کنی، حادثه‌ای براش پیش بیاد، خودت، من و همه ما و همه فامیل اسیرن. این خیلی مهمه. ببینید وقتی اون جوان آمد بشه پیغمبر اکرم، گفت انی احب الزنا، من زنا و فحشا رو دوست دارم. اگه ما باشیم که اون اول بره گوشش، اینقدر عصبانی میشه. جوان دیگه درخواست بسیار ناپسندی داره. حضرت فرمود دوست داری کسی همین حرفو به خودت بزنه، به خانواده تو همچین نظری داشته باشه؟ گفت نه یا رسول الله، من دوست ندارم،
فرمود خب فرق نمی کنه، تو هم به هر کی نظر سو داشته باشی، اونم بالاخره مادر یک کسی، خواهر یک کسی. جوان مجاب شد، احساس کرد من اگر قرار بشه این امنیت رو نسبت به دو نفر تو جامعه بشکنم، ممکنه افراد دیگر امنیت رو نسبت به من بشکنن و جامعه دیگه میشه بی‌امن. به عبارت دیگر یه جوانی که دوستی های خیابانی داره، دوستی های غیر شرعی داره، بدونه که بعدن که میخواد ازدواج کنه رو هر کسی دست بذاره ممکنه این دوستی رو داشته باشه و لذا میشه ناامن. پس برای این که خانواده و امنیتشون حفظ بشه، من این دوستی رو برقرار نکنم تا کسی رو هم که میرم خواستگارش این احساس به من دست نده. یه جوان تو مشهد اومد پیش من میخواست زن بگیره، و من یه خانم رو میگیرم که اول 5 ماه 6 ماه با موتور دنبالش را بیفتم ببینم از کجا میاد کجا میره چجور من... گفتم چرا؟ گفت از بس اطمینانم دیگه به هم ریخته. خب چرا این اطمینان به هم ریخته؟ من گاهی تو دانشگاه که بودم، مثلا یه جوانی که علی رابطه ای داشت با دختر پسر دختر خانومی داشت غیر شرعی، گاهی بهشون میگفتم خب بیا با این ازدواج کن. میگفت نه، من اگه ازدواج بخوام بگم دنبال یه دختر پاک میگردم، این الان برای سرگرمی میخوام. پس چطور تو اینو برای سرگرمی میخوای؟ ممکنه کسی هم که در آینده میره خواستگاری همین سرگرمی با کسی دیگه داشته باشه، ولذا این استدلال موجب میشه اینا خود به خود از این قضیه
در واقع به نوعی فرهنگ سازی
و نهادینه کرده. نکته سوم که خانواده ها خیلی دقت کنن و اشاره هم کردم در بخش قبل، پرهیز از تعییر، سرزنش، ملامت، این خیلی مهمه. خیلی بچه هاشون رو سرزنش میکنن، ملامت، مخصوصا جوان رو
جمع.
این فکر مخصوصا جمع که خیلی بدتر، فکر میکنه این بچه 13-14 ساله 15 ساله، الان 5 ساله هاشم نمیپذیرن، چه به جوان 13-14 ساله. ببینید شما حدیث داریم افراط در ملامت لجاجت ایجاد میکنه، یعنی این لجوج بار میاد. وقتی تو بهش میگی نماز نخوندی، نمیخواد بخونه، تو که جهنمی هستی، تو که اصلا میگه حالا که اینطور پس دیگه بقیهش هم نمیخونه، زورش هم دیگه نمیخونه. یک کسی رو اعدام میکردن، حضرت یحیی ازش سوال کرد، مرتکب فحشا شده بود، گفت منو نصیحت کن. یکی از نصیحتاش این بود، گفت هیچگاه خطاکار رو سرزنش نکن. الان یه کسی بره پیش پزشک میگه آه من مثلا قلبم دریچه‌اش گرفته، سرزنشش میکنه، میگه چرا گرفته؟ بالاخره گرفته به هر دلیلی، باید معالجهش کرد. اینم نکته در واقع سوم. چهارمین نکته که درباره جوانها باید روش توجه بشه، بحث تقویت جنبه های مثبت. یه جوان تو مسجد داشت دعا میخوند، رسول خدا وقتی دعای این جوان تمام شد فرمود مرحبا بک لحسن ثنائک، باریکالله چقدر قشنگ دعا میخونی. بابا این جوان قرآن بلد نیست بخونه، مثلا ارزم نماز هم به سورش هم غلطه، ولی یه جوان مؤدبی است، باریکالله چقدر مؤدبی، حیف نیست تو با این ادب، با این حافظه، با این رشته که در دانشگاه قبول شدی قرآن بلد نباشی بخونی. لذا تقویت جنبه‌های مثبت موجب می‌شود که اون جنبه‌های منفی کم کم در واقع تحت
شعبده
خود قرآن هم سبکشینه. شما نگاه کنید پیامبر بشیره، نظیره، این خیلی مهمه، یعنی تأکید رو نکات مثبت داره. و آخرین مطلبی که خب یک آخرین مطلبی هم که بیش از یک دقیقه می‌طلبد ولی من اشاره می‌کنم، مسئولیت بخشی. همه کار جوان‌ها رو پدر و مادر خودتون انجام ندید، ولو در پذیرش اون مسئولیت گاهی جوان خطا هم میکنه، ولو ضریب خطا هم بالا باشه. این اگه رفت برای شما مثلا فرض بکنه یه وسیله خرید اومد 5000 تومان کلا هم سرش میذارن، ولی مهمه که این بره تو بازار خودش خرید کنه، خودش وارد بشه. این مسئولیت بخشی، اینه که بگی تو نمیتونی، تو نمیشه، نه، این در واقع باعث یک نوع افت در جوانها میشه. امیدواریم که این جمله آخرم بگم، حالا شو بحث ما عبادت، جوانهای ما با توجه به فلسفه عبادت و جایگاه عبادت یه مقداری بیشتر به این جنبه‌های عبادی اهمیت بدن.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. خداوند پشت و پناهتون باشه.
نمیدانم چندمین آسمان بود که عکس تعامل من و تو در انعکاسش پیدا بود، در انعکاسش. آخر خداوند، شنیده بودم معامله با تو آسان است و حاصلش انصاف. فرشته‌ای می نگاشت صورت مجلس را. من منیتم را، انسانیتم را و اندکی خیر، تنها اندکی میان می گذاردم. و تو چه بسیار مهر و عشق و حتی خداوندیت را تنها برای من بنده به میان می آوردی. و هنوز هم خداوند، گهگاه که انسانیتم فقیر می شود، اندکی خیشتن را در آسمان پرانداز می کنم به امید بسیاری مهر خداوندی تو، بسیاری مهر و عشق که باز پسم خواهی داد. خداوند نزدیک تر است